سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما در مهمترین گزارش ها می شنوید که سرمنشی پیمان ناتو از طالبان مسلح خواست از جنگ و خشونت دست کشیده به گفتگوهای صلح بپیوندند. گزارش هم در این مورد داریم که کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه افغانستان از چگونگی برگزاری جشن نوروز در بلخ به دلیل اختلافات سیاسی بین حکومت و والی سابق این ولایت ابراز نگرانی کرده است. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. اندونزیا امروز از نشست علمای دینی در مورد صلح افغانستان میزبانی می کند. در نتیجه حملات هوایی در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان 4 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. ولی عهد پادشاه عربستان سعودی میگوید اگر ایران اسلحه اتمی بسازد، عربستان نیز در صدد ساختن آن خواهد شد. اندونزیا امروز از نشست علمای دینی در مورد صلح افغانستان میزبانی میکند. این نشست به اشتراک علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در شهر جاکارتا الا روز دوشنبه ادامه خواهد یافت. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت در این نشست جنگ افغانستان از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شورای
عالی صلح امیدوار است که هم با علمای پاکستانی و هم با منطقه به یک تفاهم برسد و از این کنفرانس برای توقف جنگ و ایجاد فضای امن در افغانستان و منطقه استفاده شود. علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در حال برای بحث روی جنگ موجود در افغانستان و بحث و تبادل نظر می پردازند که قرار است تا 2 هفته دیگر یک نشست بین المللی در مورد امنیت و صلح افغانستان در ازبکستان برگزار شود. در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلوت در ولسوالی منوگه ولایت کنر، یک فرد مسلح گروه دولت اسلامی یا داعش کشته و 3 کودک زخمی شدند. عبدالغنی معصوم، سخنگوی والی کنر، امروز به رادیو آزادی گفت شب گذشته یک تیاره بی پیلوت نیروهای بین‌المللی در منطقه دریچلام ولسوالی منوگه ولایت کنر حمله کرد که در نتیجه آن 1 داعشی و 3 کودک کشته شدند. به گفته عبدالغنی مصمم، تا هنوز معلوم نیست که آیا این کودکان برای آموزش با وی بودند یا از اقارب وی می باشند. تا هنوز گروه دولت اسلامی یا داعش در این مورد تبصره نکرده است. مقامات ولایت اروزگان می گویند در نتیجه حمله هوایی در شهر ترینکوت مرکز این ولایت 4 طالب مسلح کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. احمد افضلی، سرپرست دفتر سخنگوی ولایت اروزگان، امروز به رادیو آزادی گفت این حمله هوایی توسط قوای هوایی افغان ناوقت شام دیروز در منطقه گوگرک ترینکوت مرکز این ولایت بر یک پناهگاه طالبان صورت گرفت. به گفته آقای افضلی در این حمله به افراد ملکی زیان نرسیده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ولی عهد پادشاه عربستان سعودی میگوید اگر ایران اسلحه اتمی بسازد، عربستان نیز در صدد ساختن آن خواهد شد. ایران فوراً این اظهارات او را نکوهش کرده است. محمد بن سلمان در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS که دیروز نشر شد گفت عربستان سعودی در صدد ساختن هیچ نوع بم اتمی نیست، اما بدون شک اگر ایران بم اتمی بسازد، ما به زودترین فرصت در صدد ساختن آن خواهیم شد. تلویزیون ایران گزارش داده است که بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شدیداً در برابر اظهارات وی واکنش نشان داده گفته است ولیعهد عربستان سعودی یک شخص اخفال شده و ساده بوده و غیر از دروغ چیزی نمیگوید و در مورد سیاست هیچ نمیداند. عربستان سعودی و ایران رقبای منطقوی هم به شمار رفته، در جنگ های داخلی سوریه و یمن در برابر هم قرار دارند. آنها همچنان در برخوردهای سیاسی از جوانب متقابل در عراق و لبنان حمایت می کنند. وزارت خارجه پاکستان می گوید سهیل محمود کمیشنر عالی پاکستان در هند را برای مشورت فرا خوانده است. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مقامات پاکستان و خانواده هایشان در دهلی جدید خبر دادند که با آنها بدرفتاری شده و سوی افراد موترسایکل سوار که می خواستند از آنها فیلم برداری کنند تعقیب شدند. هند تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکرده است. پاکستان و هند دو همسایه دارای اسلحه اتمی اکثرا کارمندان دیپلماتیک یکدیگر را به جاسوسی متهم می کنند. 4 تن زمان کشته شدند که دیروز یک پل جدید مخصوص عابران پیاده که روی چند خط ترافیک در پانتون بین‌المللی ایالت فلوریدای امریکا ساخته شده بود فرو ریخت. 8 موتر در زیر آوارهای این پل گیر مانده است و 9 تن به شفاخانه انتقال داده شدند. مقامات میگویند این پل 53 متر طول و 950 تن وزن داشته، پوهنتون بین المللی فلوریدا را به شهرک سویت واتر در ایالت میامی وصل میکرد و این پل 11 مارچ به بهره برداری سپرده شده بود. سناتور ایالت فلوریدا گفته است در نتیجه این رویداد 6 تا 10 تن کشته شدند. محصلان پوهنتون فلوریدا در رخصتی های بهاری هستند، به این معنی که هنگام فرو ریختن این پل افراد کمتر از معمول در اطراف آن بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز در یک نشست خبری در شهر بروکسل از طالبان مسلح خواست از جنگ و خشونت دست کشیده وارد گفتگوهای صلح شوند. یانیس ستولتنبرگ گفت همه طالبان نه، بلکه یک تعداد آنها ممکن به مذاکرات صلح تمایل داشته باشند. قبل از این وزیر دفاع آمریکا نیز گفته بود برخی طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان علاقمندی نشان دادند. سرمنشی پیمان ناتو در عین حال از افزایش فشار نظامی بر طالبان نیز سخن گفته است. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش می‌دهد.
منشی عمومی ناتو میگوید برخی از چهره‌های طالبان ممکن برای یک گفتگوی صلح آمادگی داشته باشند. یانس استولتنبرگ این سخن را دیروز در یک بخشی از نشست خبریش در مقر ناتو در شهر بروکسل مرکز بلژیم گفت. او در این نشست گزارش از فعالیت‌های سال 2017 ناتو را ارائه کرد. استولتنبرگ در اظهاراتش در مورد افغانستان بر رای حل سیاسی نزاعی این کشور تاکید کرد. وی با اشاره به نقشه راه جدید صلح حکومت افغانستان از طالبان مسلح خواست که از فرصت استفاده کرده و حاضر به گفتگوهای صلح شوند.
ما از این اقدام رئیس جمهور غنی که طالبان را بدون قید و شرط به میز مذاکرات دعوت کرده است استقبال میکنیم. این قوی ترین دعوت برای صلح است که تا حال صورت گرفته است. طالبان باید از این فرصت برای انجام گفتگوی صلح استفاده کنند و یک راه حل سیاسی را دریابند. شاید تمام طالبان نه، بلکه احتمالاً یک بخشی از آنها آماده مذاکره صلح باشند و از آنها می‌خواهیم که این کار را انجام دهند.
پیش از این جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته بود که بعضی از طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان علاقمندی نشان دادند. ماتیس این سخن را در داخل طیاره به خبرنگارانی که او را در سفر به افغانستان همراهی می‌کردند گفته بود. آقای ماتیس روز سه‌شنبه گذشته به گونه غیرمنتظره به کابل سفر کرد. وی همچنان گفته است که پیروزی در افغانستان هنوز هم ممکن است. سرمنشی ناتو در این حال از افزایش فشار نظامی بر طالبان در افغانستان سخن زد و بر تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور تاکید کرد. یانس استولتنبرگ افزود:
می دانیم که بین آنچه در میدان نبرد می گذرد و آنچه در میز مذاکره رخ می دهد رابطه نزدیک وجود دارد. به همین خاطر ما باید قوای امنیتی افغان را تقویت کنیم تا آنها بتوانند که بنبست را در میدان جنگ بشکنند و این پیام را به طالبان و دیگر شورشیان بفرستند که راه برای پیروزی آنها در میدان جنگ وجود ندارد. به همین خاطر ما اخیرا حضور نظامی خود را در افغانستان افزایش دادیم تا قوای امنیتی افغان را توانایی بخشیم که بنبست را از بین ببرند و شرایط را برای راه حل سیاسی فراهم کنند.
ناتو سال گذشته میلادی تصمیم گرفت که تعداد سربازانش را در افغانستان از 13,000 به حدود 16,000 افزایش بدهد. نیروهای ناتو در افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع قوای افغان را آموزش و مشوره داده و آنها را یاری می رسانند. رئیس جمهور اشرف غنی حدود 20 روز پیش در نشست دوم پروسه کابل نقشه راه جدید صلح را پیشکش کرد. و یک بار دیگر طالبان را به گفتگوهای صلح دعوت کرد و گفت که حکومت افغانستان پیشنهاد صلح را به طالبان بدون قید و شرط مطرح می کند. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، روز چهارشنبه به طالبان هشدار داد که اگر به گفتگوهای صلح حاضر نشوند، عملیات هوایی و زمینی علیه این گروه تشدید خواهد یافت.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش مول نشده،
هر دو قربان هستن که خانه ما بمباز کرد،
گفت که 11 سال شده که
کرای دفتر مردم واسه فضا خود تگو نشد.
خدا نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
کمیسیون امور فرهنگی ولوسی جرگه افغانستان از چگونگی برگزاری جشن نوروز در بلخ به دلیل اختلافات سیاسی بین حکومت و والی سابقین ولایت ابراز نگرانی کرده است. کمال ناصر اصولی، رئیس این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت نگرانی این است که نوروز امسال در بلخ به جای رنگ فرهنگی بیشتر رنگ سیاسی خواهد داشت. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید نوروز در تمام افغانستان به خصوص در ولایت بلخ با مراسم شاندار تجلیل خواهد شد.
در حالی که بعد تجلیل از نوروز در ولایت بلخ 5 روز دیگر باقی مانده، اما تا هنوز اختلاف های به میان آمده بر سر کرسی این ولایت میان حکومت و عطا محمد نور حل نشده است. کمیسیون امور فرهنگی ولسی جرگه میگوید در کنار برخی مسائل دیگر، اختلاف های سیاسی نیز مناسبت های فرهنگی را تحت شعاع قرار داده است. کمال ناصر اصولی، رئیس این کمیسیون، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت مراسم نوروز در سال جدید در بلخ رنگ سیاسی خواهد داشت. وی از حکومت میخواهد برای تجلیل بهتر از این جشن فرهنگی باید اختلافهای باقی مانده با والی پیشین بلخ در چند روز باقی مانده سال روان حل شوند.
قسمی که من میدانم آنگونه که این مراسم در طول تاریخ فرهنگی بود، به همین حد در سال جدید فرهنگی نخواهد بود، زیرا رنگ سیاسی به خود خواهد گرفت. بهتر این است که حکومت اختلافات سیاسی با والی پیشین بلخ را هرچی زودتر حل کند تا مردم نوروز پیشرو را به گونه خوب تجلیل کنند.
قابل یادآوری است که جشن نوروز همه سالا در افغانستان به خصوص در ولایت بلخ با برگزاری مراسم خاص تجلیل می شود که در این مراسم در کنار برخی مقام های بلندپایه دولتی، مهمانان خارجی و شمار زیاد از شهروندان اشتراک می کنند. در این مراسم در کنار برافراشتن جهنده زیارت سخی، میله گل سرخ، کنسرت، مشاعره، برگزاری نمایشگاه ها و برخی برنامه های فرهنگی دیگر نیز شاملند. برخی فرهنگیان به این باورند که تجلیل از نوروز در بلخ به زمان پادشاهی ما، یعنی به 4,000 سال پیش برمیگردد. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برای تجلیل از نوروز در تمام افغانستان آمادگی ها گرفته شده و امیدواری این است تا اختلاف های اخیر سیاسی در بلخ به این مراسم تاثیر منفی وارد نکند. صابر محمد، سخنگوی این وزارت:
برای اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ هدایت داده شده تا نوروز را با مراسم شاندار تجلیل کند. ما امیدواریم که این کشمکش های سیاسی در بخش های فرهنگی تاثیر منفی وارد نکند.
از چگونگی تجلیل نوروز در بلخ در حال نگرانی می شود که پیش از این هم برخی مراسم و مناسبت ها تحت شعاع اختلاف های سیاسی قرار گرفته و رنگ بدل کرده است. در این محافل برخی اعضای حکومت و مخالفان سیاسی تلاش کردند به جای صحبت درباره موضوع اصلی به هم دیگر انتقاد و گلایه های سیاسی کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-on.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها و مطالب تحلیلی این رادیو را از طریق وبسایت این رادیو نیز تعقیب کنید. حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آن را با هم می شنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و به خصوص علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره این مطالب و موضوعات جا دارند. سخن هفته در مورد اپورتونیسم فردی که شیوه نابجایی است. داستانی با عنوان باغبان کور. 6 سال از وفات ظاهر هویدا گذشت و یاد نوشته ای از شاعر با احساس عالی بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده در مورد وی و دکلمه شعر از این شاعر به صدای خودش. یک ابتکار تا حدودی تازه در ترجمه مجموعه داستانها در افغانستان که دو نویسنده در یک کتاب آثار هم دیگر را ترجمه نمودند. و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما پیش از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
چهارشنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، نمایشگاه نسخه های خطی قرآن عظیم الشان، تفاسیر و احادیث نبوی را در آرشیف ملی افتتاح کرد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نمایشگاه نسخه های خطی از قرآن عظیم الشان، تفاسیر و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم که توسط هنرمندان برخی از ولایات این کشور کار گردیده به نمایش گذاشته شده است. در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، پوهان باوری گفت که در ولایت قندهار یک خواهر ماسی سپاره قرآن عظیم الشان را در تکه توسط دوخت نوشته کرده بود و این امر در کنار آن که علاقه و محبت وی را به عقیده و دین مقدس اسلام نشان می دهد، ما را هم علاقمند ساخت که در دیگر ولایات کشور نیز چنین استعدادها را جستجو کنیم. همین گونه استاد حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان، نیز در رابطه با وضعیت دوره های مختلف هنری، اسناد، نسخه ها و آثار تاریخی این کشور و اهمیت آرشیف ملی معلومات داده گفت که در گذشته ها کتابخانه بزرگی در غزنی وجود داشت که حتی علاقمندان از اروپا با آن کتابخانه مراجعه می کردند. سه شنبه گذشته از روز ملی میراث‌های فرهنگی در ولایت بلخ گرامی داشت شد. با گزارش آژانس خبری باختر، از این روز در همایش با حضور فعالان مدنی و نهادهای حمایت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی در بلخ گرامی داشت شد. اشتراک کنندگان در این همایش تخریب تندیس بت‌های بامیان را توسط طالبان تقبیه کردند و از دولت مرکزی و سازمان فرهنگی یونسکو خواستند تا در راستای نگهداشت و ترمیم آبده‌های تاریخی و میراث‌های فرهنگی تلاش نمایند. صالح محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ بلخ، در این همایش گفت که طالبان به خاطر محو هویت ملی و تاریخی افغانستان اقدام به تخریب نمادهای ملی و تاریخی کشور ما نموده که این عملشان اجگاه فراموش مردم و جامعه جهانی نمی شود. دوشنبه گذشته فاضل سانچارکی، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در محفل از زنان و دختران این کشور خواست تا با فراگیری مهارت‌ها به دانش مسلکی خود بیفزایند و زمینه حضورشان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی مساعد سازند. با گزارش آژانس باختر در این محفل که زیر نام پایان دور اول برنامه توانمندسازی زنان در رسانه ها و آغاز دور دوم آن از سوی مؤسسه انکشافی و بشری برای افغانستان و کلید گروپ برای انداخته شد، در پایان به اساس تفاهم نامه که چند قبل میان معینت امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و مؤسسه انکشافی و بشری برای افغانستان به حمایت مالی بنیاد آسیا به امضا رسید که از اثر آن به 63 خبرنگار زن که دارای تحصیلات لیسانس در رشته ژورنالیسم بوده و از مرکز و 5 ولایت کشور مدت 4 ماه دوره آموزش عملی خبرنگاری را فرا گرفته و موفقانه سپری نموده بودند، تصدیق نامه ها توزیع شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک اصطلاح سیاسی با نام اپرتونیزم یا اپرچونیزم را شماری از ما در مطالعات خود خوانده ایم و این کلمه عبارگونه لااقل برای زیبایی و جابجایی جملات نیز به کار برده شده و اما مقصدشان بی‌ثباتی در عمل، گفتار و سایر شونات روزمره است که از فردی یا افرادی سر می زند و آگاهان مسائل اجتماعی و سیاسی به پیشانی آن مرد مهر اپرتونیست را میکوبند. اپرتونیزم یا اپرتونیزم جنبه های گوناگون و پیچیده ای دارد، مانند اپرتونیزم اداری، اجتماعی، علمی و فرهنگی، و مشهورترین آنها اپرتونیزم مذهبی است که در این روزها به مثابه وسیله ای در کشور ما افغانستان کاربرد شماری از نهادها و احزاب سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است که بس در این زمینه به درازا می کشد و از آن می گذریم. مراد از این سرایش درنگ بر اپرتونیزم فردی است که در کشور ما در نبود کارهای مشخص و نهادینه و علمی برای افراد شماری را برای عملی سازی آن ناگزیر نموده. ناگزیر هم نه، بلکه زود پذیر ساخته است. ما در اجتماعی 30 میلیونی خود فراز و نشیب‌های زیادی را در عرصه‌های گوناگون تجربه کرده ایم. هستند افرادی که با تحمل هر پدیده ناگوار شیوه اپرتونیستی را نپذیرفته و با قناعت و با تحمل و ناگزیری به حیات ادامه دادند. و اما برعکس کسانی را هم داریم که به اصطلاح مردم آمخته خور تنوعات خورد و نوش و مقلدین مود و فیشن بوده و کمترین نارسایی را عامل پسمانی خود دانسته و بوقلمون گونه از شاخی به شاخی، از رنگی به رنگی و از دری به دری چنان با سرعت گذر می کنند که هیچ جانوری را توان همسری با آنها نیست تا بدین وسیله گویا موقفی را که دارن از دست ندهند. و پنداریشان چنین است که در حوصله‌مندی و تعنی گویا کار به جایی نمی کشد و الزامی است که به هر قیمتی که شود، ولو این که با پشت و پا زدن از نظر اخلاقی، اجتماعی و انسانی صدمه های متوجه آنها باشد، بی توقف تا رسیدن به یکی از مرام خود به شیوه منفی ادامه می دهند و هیچ باکی هم از بی آبرویی و از دست دادن مناعت فردی و خانوادگی را به خود را نمی دهند و اینان به این نکته توجه ندارند که عدم استقرار در ادامه کار و فعالیت افزون بر اضرار روانی و جسمانی سبب نوی انزواگرایی فردی می شود که رفته رفته فرد اپرتونیست طرد اجتماع می گردد و اعتماد مردم از وی سلب و او را فرد میانتوهی و ناکار می انگارند. و این شیوه اپرتونیزم فردی چون امراض ثانی در مقیاس گسترده سیاسی و اجتماعی هم ادامه دارد. تجربه ثابت نموده که در مواردی سبب سقوط رژیم ها و دولت ها گردیده که ترمیم و مرمت آن خیلی زمانگیر و حتی ناممکن بوده است. لذا افراد مکلفیت دارند که از پذیرش این شیوه که منفعت فردی را به منفعت جمعی ترجیح می داد ابا ورزند تا یکی از عوامل عقب مانی کار در کشور محسوب نشوند. و آن حکایه چند جمله‌ای یخ فروش حالا به یادم آمد که در آن نوشته بود: آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه این که با هر قیمتی زندگی کنیم. زندگی حکایت یخ فروش است که از او پرسیدن یخ ها را فروختی؟ گفت نه ولی تمام شد. یا هو
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
داستان هفته این برنامه را با عنوان باغبان کور برای شما داریم که دوست برنامه دکتر سید عظیمی آن را برای ما ارزانی فرمودن. این داستان خیلی کوتاه اما مبین بی‌مبالاتی و دید منفی از کار دیگران است که شماری در عدم دقت به انتقاد و انگشت گذاری به آن مرتکب اشتباهاتی می شوند، چنانی که فردی با ارتکاب آن جواب علمی از یک باغبان کور دریافت می کند. با سپاس از دکتر سید عظیمی، داستان کوتاه را همکارم وجمه جبارخیل برای شما می خواند.
مردی در یک خانه کوچک با باغچه بزرگ و بسیار زیبا زندگی میکرد. او چند سال پیش در اثر یک تصادف بینایی خود را از دست داده بود و همه اوقات فراغتش را در آن باغچه به سر میبرد. گیاهان را آب میداد، به چمنها میرسید و روزها را هرس میکرد. باغچه در بهار، تابستان و پاییز منظره دلانگیز داشت و سرشار از رنگهای شاد بود. روز شخصی که ماجرای باغبان کور را شنیده بود به دیدار او آمد. از باغبان پرسید: خواهش میکنم به من بگویید چرا این کار را میکنید؟ آنگونه که شنیدم شما اصلا قادر به دیدن نیستید. بله، من کاملا نابینا هستم. پس چرا این همه برای باغچه خود زحمت میکشید؟ شما که قادر به تشخیص رنگ ها نیستید، پس چی بهره از این همه گل های رنگارنگ میبرید؟ باغبان کور به پرچین باغچه تکیه داد و لبخند زنان به مرد غریبه گفت: خب، من دلایل خوبی برای این کار خود دارم. من همواره از باغبانی خوشم می آمد. به نظرم می رسد که دست کشیدن از این کار به سبب نابینایی دلیل قانع کننده نیست. البته نمی توانم ببینم که چی گیاهانی در باغچه ام می رویند، ولی هنوز می توانم آنها را لمس و احساس کنم. من نمی توانم رنگ ها را از هم تشخیص دهم، ولی می توانم عطر گل هایی را که می کارم ببویم و دلیل دیگر من شما هستید. چرا من؟ شما که اصلا مرا نمی شناسید. البته من شما را نمی شناسم، ولی گاهی اوقات شخصی چون شما از اینجا رد می شود و کنار باغچه من می ایستد. اگر این تکه زمین باغچه بدون گیاه و خشک بود، دیدن منظره آن برای شما خوشایند نبود. به نظر من نباید از انجام کاری به این سبب چشم پوشی کنیم که در نگاه نخست سود چندانی برای خودمان ندارد. در صورتی که ممکن است کمک را چیزی به دیگران بکند. مرد به فکر فرو رفت و گفت: من از این زاویه به موضوع نگاه نکرده بودم. باغبان پیر لبخند زنان به سخن خود ادامه داد: به علاوه مردم از اینجا رد می شوند و با دیدن باغچه من احساس شادی می کنند، می ایستند و کمی با من سخن می گویند، درست مانند شما. این کار برای یک انسان نابینا ارزش زیادی دارد.
Yeah. کدامت یکی دلدار داری.
ساز طرب عشق که داند که چه ساز است، که زخمه آن نو فلک اندر تک و تاز است. آورد به یک زخمه جهان را همه در رقص، خود جان و جهان نغمه آن پرده نواز است. عالم چو صدایی است، از این پرده که داند که این راه چه پرده است و در این پرده چه راز است. الحق استاد سخن فخرالدین عراقی، مالک اندیشه خاص در تصوف، بجا فرمودند که راز پرده های موسیقی را آنهایی می دانند که در آن دخیلند و عمری را در پای استاد زانو زده و کوه و کتل این مسیر را نوردیدند. و این موسیقی در وطن ما هم سیر بغرنجی داشته و تا این درجه رسیده که ما گوش می دهیم و این پختگی را هنرمندان کلاسیک و غزلخوانان و اماتوران دههای پسین آب و تابی دادند. از آن جمله موزیسین و آهنگساز و خواننده مرحوم ظاهر هویدا بود که بیش از نیم قرن با موسیقی زیست، که 15 اوت سال روان 6 سال از وفات این فدایی ساز و آواز گذشت. و ما نیز بجا دانستیم که یاد مختصری از این فرهیخته موسیقی داشته باشیم. به همکارم عبادالله حنانزی گوش می دهیم که چه یادواره ای را تهیه نمودم.
به مناسبت ششمین سالگرد وفات هنرمند محبوب کشور ظاهر هویدا، دوست خوب ما جناب پاینده محمد اکبری یادنوشته ای دارند که به اذن ایشان با استفاده از آن مونیس از این آهنگساز، ترانه سرا و موزیسین خوب کشور در این شماره از مجله آزادی یاد نیک می کنیم. آقای اکبری می نویسد: ظاهر هویدا خواننده و آهنگساز توانمند افغانستان بود. وی روز چهارشنبه 9 حدود سال 1323 خورشیدی یا 28 فبروری 1945 در ولایت دایکندی در خانواده ای از مردمان هزاره چشم به جهان گشود. پدر وی اسماعیل مایل اهل شعر و فرهنگ و صاحب ذوق بود و در اتاقهای تجارت کار میکرد. او مدتی را در شهر مزار شریف با بستگان خود سپری نمود تا آنکه پدرش چشم از جهان فرو بست. ظاهر با برادران خود کبیر و منیر و مادرش به کابل رفتند. در کابل مادر شغل خیاطی را در امالت خانه اردو فرا گرفت و از این طریق روزگار بخورنمیر را سپری می کردند. ظاهر هویدا در سن 9 سالگی به مکتب رفت. او به دلیل ناتوانی اقتصادی نتوانست زودتر وارد مکتب شود. او تا صنف نهم را در لیسه استقلال درس خواند. سپس برای ادامه تحصیل در سال 1966 میلادی به مسکو رفت و پس از آموختن زبان روسی وارد هنرستان عالی موسیقی چایکوفسکی شد. در سال 1971 میلادی پس از تکمیل تحصیلاتش به کابل بازگشت و در رادیو کابل مشغول کار شد. هویدا در سال 1351 خورشیدی برای تحصیل موسیقی به ایران سفر کرد. هویدا در طول حیات خود حدود 300 آهنگ را ثبت کرده است. او وقتی که 5 ساله بود علاقه‌مند به موسیقی شد و پدرش همان وقت که در بلخ کارمند دولت بود برای آموزش او و برادرش کبیر هویدا معلم استخدام کرد. این اساس آموزش موسیقی او شد. ظاهر در سن 7 سالگی نواختن هارمونیه را فرا گرفت و در سن 16 سالگی در کنسرت های لیسه استقلال مشارکت داشت و سپس با رادیو افغانستان همکاری خود را آغاز نمود. نخستین کارها و برآمد ظاهر هویدا بر صحنه های رسمی موسیقی افغانستان از رنگین کمان اصرار آمیز و رویای بیتلها و جاذبه موسیقی دهه 60 میلادی متأثر بود. در سال 1342 نخستین ارکستر آموتور را در افغانستان پایه‌گذاری کرد. هویدا و آموتوران آن وقت کابل ترکیب سازبندی گروه و حتی طرز لباس پوشیدن را تا حدودی از بیتلها برداشته بودند. آنها همه اهل مکتب و قلم بودند و با نوع دید روشن فکرانه به زندگی نگاه می کردند. آموتوران برای نخستین بار موسیقی را در میان خانواده های روشن فکر کابل وارد کردند و آغاز فصل جدید در تاریخ موسیقی معاصر افغانستان شدند که در ایجاد موسیقی پاپ افغانی نقش بسزایی داشت. او در سال 1351 خورشیدی در برنامه تلویزیونی فریدون فرخزاد یا سلام همسایه در ایران ترانه کمرباریک من سروده ابوالقاسم لاهوتی را اجرا کرد که سپس بسیاری از خواننده های ایرانی و تاجیک آن را اجرا کردند. ظاهر هویدا دو دهه بعد در دهه 60 خورشیدی گروه باران را ایجاد کرد. او در سالهای 1990 میلادی به کشور آلمان پناهنده شد و مدت 17 سال را در کشور آلمان گذراند و در آن دیار به کارهای هنری خود ادامه داد. هویدا بیش از 50 سال برای حرفه‌ای ساختن هنر موسیقی در افغانستان تلاش کرد و اما در اواخر عمر از بیماری که درگیرش شده بود رنج می برد و صبح روز دوشنبه 15 اوت 1390 برابر با 5 مارچ 2012 در شهر هامبورگ کشور آلمان در سن 67 سالگی درگذشت. یادش گرامی باد. از خاطره هایی که دوستان و علاقمندان از وی دارند، خاطره ای را که تازه شاعر نامدار کشور دکتر حمیرا نکهت دستگیر ساده و همدرد وی در صفحه فیسبوک خود با عنوان دسته کتاب و ظاهر هویدا نوشته را برای شما پیشکش می کنیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
حمیرا نکهت نوشته است: از من پرسید دوران شیمی درمانی را چگونه گذشتاندی؟ گفتم کتاب شنیدم، آثار کلاسیک فارسی و بهترین ترجمه های بهترین آثار ادبی جهان را. گفت همانها را به من بفرست که از تاریخ 19 مارچ شیمی درمانی من آغاز می شود. از حرف های تسلی بخش که خیله ها به من گفته بودند برایشان گفتم. کتاب های تازه ام را با چند تا مجله و یک امپیتری با کتاب های به اصطلاح گویا همان آودیو بوکس که از انترنت دانلود کرده بودم با آقای هویدا فرستادم. چند بار با هم در مورد بسته ارسالی حرف زدیم که هنوز به دستشان نرسیده بود. گفتم اگر تا زمان شیمی درمانی به دستتان نرسد خودم می آیم و کتاب ها را می آورم. اما او به تاریخ 5 مارچ 2014 14 روز پیش از تاریخ تعیین شده درمان از دیوار زمان عبور کرد و به بی زمانی پیوست. یک هفته بعد در روز خاکسپاریش بسته ارسالیم به خودم برگشت. قفسه کتابهایم هنوز میزبان کتابهای اند که نشد به دست این هنرمند ماندگار برسد. کتابها هنوز بوی معما میدهند. بیایید کوتاه در مورد این فرهیخته ادب و فرهنگ و شاعری که در واقع شعر با احساس زن را تا بلندایش در حال بردن است بگوییم و در پایانی این یادواره شعر را با صدای خودش بشنویم. بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده در سال 1340 خورشیدی در کابل زاده شد و پس از پایان آموزش های ابتدایی و لیسه از فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل لیسانس گرفت. بانو نکهت اندک پس از فراغت از پوهنتون در اداره برنامه های هنر و ادبیات رادیو تلویزیون افغانستان مشغول کار شد. اما چند سال بعدتر راهی کشور بلغارستان شد و از پوهنتون صوفیه کشور بلغارستان در رشته ادبیات دکترای خیش را اخذ نمود. حمیرا نکهت در سال 1364 هجری در فاکولته ادبیات شناسی پوهنتون صوفیه در کشور بلغاریا نام نوشت و از آنجا دکترا گرفت. نخستین مجموعه شعری او زیر عنوان شط آبی رهایی در سال 1369 به همت اتحادیه نویسندگان افغانستان به چاپ رسید. دست به دست گشت و نایاب گردید و بنابر وعده خودش در سایت ها چاپ تازه از این مجموعه شعری ایشان روی دست است. نکهت دستگیرزاده را می توان یکی از شاعران نامید که واژه های شعر زنانه را در اشعار ادبیات فارسی دری افغانستان جایگزین کرده است. دکتر حمیرا نکهت دستگیرزاده گاه گاه در محافل افغانها شرکت نموده و سروده های جدیدش را زمزمه می کند و در نشرات بیرون مرزی نیز نشر می شود. بانو حمیرا نکهت در حال حاضر در کشور هلند
زندگی می کند. دکلمه یک شعر ناب او را علاقمند و شنونده دائمی ما زهرا از کابل برای ما فرستادند که آن را برای شما نیز می شنوانیم.
خواب دیوار پر این لحظه باز بی پرواز، دل این لحظه باز بی آوازد. تو نمی خانیش به دلجویی، می گدازد که بی کس و تنهاست. تو صدای شکستن و بستن، تو بلندی تلخ دیواری، پشت دیوارهای تنهایی روشنایی عشق پا بر جاست. دست های دعای های شکو در شب بی تفاوتی هایند، پنجه های تو پرسخاوت نور در سیاهی دور پرپهناست. تو همه عاشقانگی بودی، وقت از باغ نور می بارید، خسته ای از بهار و رویش برگ، باغ در چشم های تو می راست. من برایت گلوی شعر و سرود در تمامی فصل ها بودم. می گریزی زباغ بودن من، هم صدایی چو برگ در ته پاست. تو نمی خوانیم به این لحظه، در بیابان سرد می مانی. من بهاران به دوش می خوانم، لحظه ها در صدای تو ماناست. های برگرد رو به من بنشین، من پر از آفتاب امروزم، من صمیمی رویش خورشید در طلوعی که پاک و بی همتاست. از کدامین شراب نوشیدی که دگر ماه را نمی بینی، با ستاره سخن نمی گویی، راه در زیر گام ناپیداست. راه از روز پر ستاره شود، من پر از لحظه های همسویی، وقت آرام قصه می گویی، زندگی مثل هستی و رویاست. وقت از عشق نام میاری، چشم های زمین به خورشید است. وقت از عشق لانه می سازی، آفتاب به خانه‌ات زایاست. آه این خانه از تو سبز شود، لحظه ها از تو جاری آواز. پشت کردی و سبز شد دیوار، خواب دیوار پر ز پنجره هاست. خواب دیوار پشت پلک تو است، پلک بکشا که لحظه باز شود. دل این لحظه را به دست آور که ره باز جاده فرداست.
ما در این هفته شاهد یک ابتکار تازه در کار نشر کتاب در کابل هستیم. این عمل شایسته نشانی از وحدت ملی و یک پارچگی و همبستگی های قومی است که به زبان های مجزا از هم تکلم می کنند و با این کار خود برای آنهایی که در صدد برهمزنی اتحاد اقوام و زبان های مختلف افغانستانن ضربه محکمی خواهد بود که اگر دیگران از آن تقلید کنند، این همبستگی روز تا روز با قوت تر خواهد شد. حرف ما درنگی به ترجمه دو کتاب حاوی داستانهای کوتاه به نامهای دیوید جونز و اشر است که تازه به دست ما رسید که هفته قبل مراسم روگشایی آنها صورت گرفته بود. ترجمه کتاب دیوید جونز بنابر روخانی مقدمه آن، نسخه اصلی این کتاب به زبان پشتو در بین خوانندگان غوغا برپا کرده و یکی از پرفروشترین کتابهای سال بود و سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ مستحق جایزه بهترین ناول سال نیز شناخته شده بود و به نویسندش جناب نصیر احمد احمدی مدال طلا نیز اعطا گردید. ترجمه این کتاب که ما بحث بران داریم توسط بانو الهه آریان صورت گرفته که در 2000 تیراژ در 135 صفحه بوده، کتاب خیلی هم به زبان ساده و روان ترجمه شده و مترجم تا توانسته با امانتداری خوبان را به اتمام برساند. به گونه مثال این سطرها در صفحه 104 کتاب: برون شدیم، از خانه ها گذشتیم، آن طرفتر هدیره بزرگی بود، پیش رفتیم، زیرا کوه را دیدیم، پارچه های رنگارنگ تکه بر شاخه های چوبی قبرستان را با تکان می داد. باز پیشتر رفتیم، انعکاس آفتاب بر شبنم دامنه کوه را به رنگ طلایی در آورده بود. با پایین نگاه کردم، دورتر بالای یک سنگ بزرگ چادری سرخ افتاده بود. دویدیم، دختر جوان در لباس عروسی به خون غلطیده بود. خواندن این کتاب را که در مراسم تقدیمات کتاب آشر یک جا به حاضرین تقدیم شد، برای خوانندگانی که به مرور آن نپرداختند توصیه می کنیم که این کتاب امروزه در زبان دری هم در اختیار خواننده هاست. و باور دکتر فرید بزرگر، مؤسس بنیاد فرید بزرگر، دیوید جونز تنها یک ناول و قصه نیست، بلکه بخشی از حقیقت تلخ تاریخ کشور ما افغانستان را در بر دارد. بزرگر در مقدمه ترجمه کتاب دیوید جونز ادامه می دهد: ممکن هزاران دیوید جونز دیگر نیز در تباهی کشور ما نقش داشتند، اما مشت نمونه خروار در این ناول ذکر گردیده است. ختیز بیارغوان مؤسسه یا کور این کتاب را چاپ نموده. سپاس فراوان از نویسنده نصیر احمد احمدی و مترجم آن بانو الهه آریان و مؤسسه کور که آن را به نشر رساندند. بس اساسی ما پا از این همبستگی هم فراتر می گذارد. سر سخن ما بر کتابی است که به تازگی در پایان سال 2017 میلادی چاپ شده و جذابیت و تازگی کار در این کتاب چنین است که داستان پردازان زبان پشتو و دری آقایان نصیر احمد احمدی و عبدالواحد رفیعی مجموعه داستان‌های یکدیگر را در یک کتاب ترجمه نمودند که خواننده بتواند آن داستان‌های کوتاه را به دو زبان در یک کتاب مطالعه کند. به این کتاب اشر عنوان گذاشتند که در 181 صفحه به تیراژ 2000 نسخه از چاپ برآمده. در اصل آشر نام مجموعه 8 داستان عبدالواحد رفیعی است و زبان دری فارسی که آن را نویسنده و داستان پرداز پشتو نویس نصیر احمد احمدی هر کدام را جداگانه به پشتو برگردان نموده. مجموعه شامل داستان‌های دانگی، معلم صاحب، غزنی والا، برف باد، شروع شد، واسکت برک، نادر گو و آشار است که جناب احمدی آن را با عناوین دانگی، معلم صاحب، غزنی والا، واورین باد، پیل شوا، صدری، غویه نادر و اشر ترجمه نموده و در مقابل 10 داستان پشتوی نصیر احمد احمدی را با عناوین 1 میلیون دلار او خوسا مالته، پست چنده، مردم آزار، لوگ او غیرت، مونگ، کیله، گتا، زماد وطن جگله، بیپینی بوتونه، پستونی را با عناوین مالته گنده و 1 میلیون دلار، چندی آهسته، مردم آزار، ننگ و غیرت، مادر، کیله، فایده، جنگ و وطن ما، بوتهای بدون پینه و هنجره یا گلون به آقایان نصیر احمد احمدی و پشتو و عبدالواحد رفیعی به دری ترجمه نمودند. بیایید از زبان خود جناب نصیر احمد احمدی بشنویم که چگونه شد به این ابتکار دست زدن و کار از کجا آغاز شد. محترم نصیر احمد احمدی، نویسنده و ژورنالیست و داستان پرداز، اولا خوش آمدین به برنامه مجله فرهنگی آزادی و دوم ما دو جلد کتاب از شما که تازه چاپ شده به دست آوردیم، یکی دیوید جونز که قبلا تألیف کرده بودین به زبان پشتو که بانو الهه او را ترجمه کردن، و دوم کتابی که برای ما و شاید هم برای خواننده ها هم جالب باشه، کتابی به نام اشر اثر است، نوی ابتکار در ترجمه داستان. زیاد درف نمیزنیم. انگیزه اصلی ترتیب و تنظیم ای کتاب اشر چه بود و از کجا شروع شد؟
تقریبا 4 یا 5 ماه پیش مهمان دکتر محب الله زغم بودیم.
بله.
دکتر صاحب محب الله زغم خودش نویسنده است. آنجا که من رفتم دیدم که نویسنده های دیگه مثل عبدالواحد رفیعی در خانه زغم صاحب تشریف داشتن و عبدالواحد رفیعی و ما از یک گلسواری هستیم، ولی متاسفانه تا آن موقع ما در مورد عبدالواحد رفیعی معلومات نداشت. در آنجا فهمیدم که عبدالواحد رفیعی هم داستانهای کوتاه نوشته میکنه.
بله.
بعد از آن در مورد ادبیات افغانستان صحبت کردیم. در مورد صحبت کردیم که مثلا در زبان پشتو هم ما نویسنده‌های خوبی داریم، در زبان دری هم نویسنده‌های خوبی داریم، ولی تا هنوز از یک دیگه خود، از آثار یک دیگه خود اطلاعی ندارن. چطور میشود که نویسنده‌ها یک دیگر را بشناسن و آثار یک دیگر را بخوانن؟ اما بود که امین مفکوره در فکر دکتر صاحب زغم گشت.
درست.
او گفت که خودت هم داستان های کوتاه نوشته میکنی و عبدالواحد رفیعی هم داستان های کوتاه نوشته میکنه، فرض نگاهت یک مجموعه را چاپ کنیم، آماده کنیم که بر دو زبان پشتو و دری باشه، به نظرتان چطور است؟ این نظر اونا خوشم آمد. قرار برای شد که ما 10 تا داستان های کوتاه عبدالواحد رفیعی را به زبان پشتو و عبدالواحد رفیعی 10 تا داستان پشتوی ما را به زبان فارسی داری ترجمه نمایند. بعد از این توسط ایمیل، چون عبدالواحد رفیعی ایراد رفت، این داستان ها را توسط ایمیل آدرس تبادله کردیم. تقریبا 1.5 با بعد کارا خلاص شد، ترجمه خلاص شد.
بله.
نوبت چاپ داستان ها رسید. البته داستان ها را قبل از قبل دیدیم، از لحاظ ایده، از لحاظ 2-3 بار را خواندیم، اصلاح نمودیم یک دیگه ما. وقتی داستان ها ادیت شد، فاینل شد، همه ما با توافق رسیدیم برای کتاب اردوی ما مشترک، ما و آقای عبدالواحد رفیعی یک نام را انتخاب نمودیم که نام این مجموعه داستان ها اشر بود. اشر یعنی با یک دیگر همکاری کردن، اشر به معنی اتفاق، اتحاد، اشر به معنی آبادی. وقتی که تمام کارهای کتاب خلاص شد، گویتا انستیتوت این کتاب را چاپ نمود.
جناب احمدی، هدف اساسی چه بود؟ یعنی تنها با یک دید و بازدید در منزل آقای زغم و توصیه از اونا این کتاب تألیف شد، یا کمبودی در ساحه ترجمه داستانم احساس می کردین؟
هدف از چاپ نمودن این کتابی بود که فرضاً ما داستانهایی را که مطالعه می کردم از نویسنده‌های خارجی بود. فرضاً ما در مورد نویسنده‌های خارجی معلومات زیاد داشتم و آثار اونا را مطالعه می کردم، ولی بدبختانه در مورد افغانای خود ما که نویسنده‌های بسیار خوب و چهره دست در کشور خود داریم، از اونا معلومات نداشتم. فرضاً در زبان دری بسیار نویسنده‌ای هستند که داستان‌های بسیار خوبی را نوشته می‌کنند.
درست.
و همچنان در زبان پشتو داستان‌نویس‌هایی هستند که آثار خوبی را دارند، ولی از یک دیگر با خبر نیستیم. همی اشعار، مجموعه داستان‌های کوتاه اشعار، یک گامی است به خاطر اتحاد، اتفاق، همدیگر پذیری، شناخت همدیگر. همین قسم کتاب‌ها مثل اشعار میتونه که باعث این شود که یک دیگر خود را بشناسیم. وقتی این داستان‌ها را ترجمه می‌کردم، ما با خود گفتم که ای کاش قبل از این من در مورد داستان‌ها یا آقای رفیعی صاحب معلومات می‌داشتم. واقعا هر داستانی را که من ترجمه می‌کردم، می‌خواندم، از آن لذت می‌بردم و افسوس می‌کردم که چرا از همچه داستان ها قبلا مستفید نشده بودم، قبلا چرا اینا را نخواندیم. اما یک گامی بود برای همدلی ما، برای اتحاد، اتفاق.
بله.
برای شناختن یک دیگه.
به نظر ما هم جناب احمدی، این ابتکار شما کار تازه ای است. به باور شما داستان های سایر زبان های داخلی و خارجی هم میتونه چون این شبه که شما انجام دادین؟
من فکر میکنم که اشعار نخستین کتابی است، نخستین مجموعه داستان های کوتاهی است که بر دو زبان پشتو دری داستان هایی را داره و ترجمه شده است. اگر این گونه گام ها در آینده هم برداشته شود، باعث این میشه که ما یک دیگر خود را بهتر بشناسیم، در مورد ادبیات کشور آگاه شویم. فرضاً دیگر زبان ها علاوه از دری، میشه در زبان ترکمنی، ازبکی همچو داستان هایی باشه که ما تا آلا ناخبریم از آن.
بله.
همین ترجمه ها است که ما از یک دیگه با خبر میشویم و ما را یک دل و باعث وابستگی ما به هم دیگه میگردد. من امیدوارم که در آینده نیز اگر ما بتوانیم یا دیگه نویسنده های کشور بتوانند که آثار یک دیگه را ترجمه کنند، حتی همچو مجموعه مشترک داشته باشند، نه تنها در قسمت داستان بلکه در قسمت شعر، در دیگر قسمت های ادبیات، این میتونه که نتیجه خوب و بهتری داشته باشد.
جناب احمدی، در لابلای صحبت خود از بعضی مشترکات در بین مردم افغانستان گپ زدین. در امی کتاب اشعار و داستانهای شامل از او چه مشترکاتی مد نظر شما بوده که باعث ایجاد ای اثر شد؟
در مورد مشترکات داستانهای اشعار باید بگویم که تمام افغانا دمتون چند سال زجر کشیده است. اگر به هر زبانی صحبت میکنن، از هر قومی باشن، از هر محلی باشن،
بله،
دردهای مشترک دارن. اگر از لحاظ سیاسی بگوییم یا از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ما دردهای داریم مشترک. ترجمه همچو داستانا یکیم که به خاطر رشد ادبیات کشور ما بسیار مفید است. از جانب دیگر میتواند که همه قوم را با هم دیگر نزدیک بسازن. فرضاً اگر در یک داستان یک محیط یا کرکترهایی که فرزن در قندهار زندگی میکنن او باشد، پس وقتی که ایره یک برادر بدخشی ما بخوانن، اونا میفهمند که در قندهار هم فرزن یا در یک از مناطق دیگه افغانستان هم مردم آن محل همچه مشکلات دارن مثل که در بدخشان است.
درست.
پس همه ما درد و رنج مشترک داریم. میتوانیم که برای خاطر صلح، به خاطر آبادی، به خاطر از بین بردن همچه مشکلات دست به کار شویم، به اتفاق یک دیگه این مشکلات حل کنیم و بالاخره همچه آثار به خاطر وحدت ملی بسیار مفید و بسیار ارزنده است. به خاطر بسیار ارزنده است که همه مردم کشور میفهمند که درد و غم ما مشترک است، کشور ما مشترک است و مشترکاً باید به خاطر حل این موضوعات، حل این مشکلات با یک دیگه همکاری کنیم و یک دیگه را از خود بدانیم و با کمک یک دیگر همچ مشکلات را حل نماییم.
محترم نصیر احمد احمدی، نویسنده، مترجم و داستان پرداز، بخش کتاب اشعاری که مشترکاً با جناب عبدالواحد رفیعی چنین اثری را به میان آوردین و در مورد از او صحبت هایی داشتیم، خیلی ممنون از شما و تشکر از صحبت هایتان. آقای ابراهیم اوتک، رئیس گویته انستیتوت که این کتاب از سوی آن مؤسسه به چاپ رسیده، در آغاز کتاب چند جمله‌ای دارد که در بخشی از آن می‌خوانیم. اشعار سمبولی است برای همدلی، همکاری، اخلاص، مشارکت ملی، مسئولیت پذیری و هماهنگی و این کتاب یکی از آثار ادبی بی‌مانند در ادبیات کشور ما به شمار می‌رود. این اثر محصول کار مشترک یک عده دوستان همدل و هماندیش است و محتوای داستان‌های کتاب بر مبنای مشترک افغانیت متمرکز است. جناب هوتک ادامه می‌دهد: امیدوار هستم که این کوشش در راه تحکیم وحدت ملی، همدیگر پذیری و همدلی رول مثبتی بازی نماید و آخرین گام در این راه نباشد. و من هم به مثابه نویسنده مجله فرهنگی صوتی آزادی از برای امواج رادیو آزادی این ابتکار در وحدت ملی را می ستایم و ادامه آن را در انتظار می نشینم تا در شماره های دیگر از سایر نویسندگان نیز چنین قهرمانی های داشته باشیم. شنوندگان عزیز، این شماره از مجله آزادی با آهنگی از مرحوم ظاهر هویدا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دیشب که تا سحرگه با یار قصه گفتم، آخاب من با پایش بیدار قصه گفتم، آخاب من با پایش بیدار قصه گفتم، گفتم بسیار قصه
قصه گفتم چشمه‌ای که جوشد در بیشه شبانگاه چون چشمه‌ای که جوشد در بیشه شبانگاه آهسته گریه کردم هموار قصه گفتم آهسته گریه